تا یه قبولی در امتحانشم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. خب بحث در شرط تنجیز در عقود بود. مرحوم شیخ صبر 16 گانه ای را برای تعلیق در عقود ذکر کردن و ما این صبر را دیروز بیان کردیم. نوبت رسید به بیان حکم این اقسام. قسم اول و صورت اول حکمش بیان شد. اونجایی بود که شرط معلوم الحصول حین العقد باشد، در زمانی که داره عقد انجام میگیره معلوم الحصوله، یعنی امریست که الان محققه. اما صورت دوم معلوم الحصول فی المستقبل است که ازش تعبیر میکنن به صفت، مثل اینکه بگوید من این ملک را به شما میفروشم اگر روز جمعه بشه، اگر عرض به حضور شما رأس الشهر بیاد، اگر اول ماه بیاد. خب اینا معلوم الحصوله اما در آینده است. آیا این قسم و این صورت تعلیق به این شکل معلق کردن بر یک امر معلوم الحصول در آینده، آیا این درسته یا نه؟ ایشون می‌فرماید ظاهر این است که این قسم داخل در معقد اجماع علما بر عدم جواز، یعنی این قسم رو مسلم میگن جایز نیست. حالا دلیل بر این که میگن جایز نیست چیه؟ آیا ما میتوانیم مسئله منافات با جزم را اینجا به عنوان دلیل بیاریم؟ در مواردی که شرط معلوم الحصول در آینده است میتونیم بگیم علت بطلان انشاء معلق بر یک شرط معلوم الحصول در آینده این است که با جزم منافات داره. مسلم این دلیل رو دیگه نمیشه آورد، چون اینجا جزم هست، در این نحو تعلیق جزم هست. ما یقین داریم پس فردا جمعه است، یقین داریم پس فردا اول ماه، لذا دلیل منافات این قسم از تعلیق با جزم در اینجا نمیشه جاری بشه، چون اون شرط قطعا معلوم الحصول. پس دلیل چیه؟ اجماع. مسئله مورد اتفاق. حتی بعضی ها مثل شیخ در مبسوط عرض به حضور شما در باب وقف فرموده مما لا خلاف فیه بیننا بل بین العامه. لذا تعلیق در عقد به این نحوه باطلون و دلیل و علی ذلک اجماع. بعدن هم خواهیم دید عمده دلیل در باب ابطال مبطل بودن تعلیق مسئله اجماع. این هم صورت دوم. میخواید اینو بخونیم تا حالا یکی یکی صور رو بعد بیان کنیم. و ما کان معلوم الحصول فی المستقبل، این عطب اون معلوم الحصول حین العقد، این میشه معلوم الحصول فی المستقبل. در آینده قطعی و یقینی است و هو المعبر عنه بالصفه، ازش تعبیر به صفت میکنن در مقابل شرط. فالظاهر انه داخل فی معقد اتفاقهم على عدم الجواز، اینو گفتن جائز نیست. و ان کان تعلیلهم للمنع باشتراط الجزم لا یجری فی، اگر چه تعلیل این بزرگان برای منع، یعنی منع از تعلیق به صفت چیه؟ تعلیل به اشتراط الجزم، گفتن در عقد باید جزم باشه و اینجا چون جزم نیست عقد باطله، این دلیل لا یجری فیه. چرا جاری نمیشه اینجا؟ ها؟ برای اینکه گفتم در اینجا جزم هست. خب شما شرط کردید بودن جزم را، خب جزم هم اینجا هست، یقینیست که پس فردا تحقق پیدا میکنه، پس اون دلیل رو نمیتونید اینجا بیارید چون اینجا جزم وجود داره. کما اعترف به شهید فیما تقدم عنه و نحو الشهید الثانی فیما حکیه عنه، بل یظهر من عبارت المبسوط فی باب الوقف کونه. ببین مرحوم شهید گفت ملاک جنس شرط نه نوع اون، اصل تعلیق مهمه، حالا صفت باشه یا شرط اصطلاحی فرق نمی‌کنه. یظهر من عبارت المبسوط فی باب الوقف کونه مما لا خلاف فیه بیننا، از عبارت مبسوط در وقف معلوم می شود که این از چیزهاییست که هیچ اختلافی بین ما در اون نیست، بل بین العامه. فانه قال اذا قال الواقف، شیخ مبتوسی فرموده اذا قال الواقف، اگر واقف بگه اذا جاء رأس الشهر فقط وقفته، اگر اول ما بیاد من اینو وقف کردم. ببینید نمیگه من اینو وقف کردم الان، میگه اگر اول ما بیاد من وقفش کردم، یعنی داره معلق میکنه به یه امر البته قطعی در آینده. لم یسه الوقف بلا خلاف، لانه مثل البیع والهبه، چون این مثل بیع، وقف مثل بیع، مثل هبه است، همانطوری که بیع و هبه درش جایز نیست، در وقف هم جایز نیست. و اندنا مثل الاتق ایزن، این معلوم میشه در بیع و هبه بین ما و اهل سنت اختلاف نیست، اونا هم قبول دارن تعلیق در بیع صحیح نیست، تعلیق در هبه صحیح نیست. اما در عتق بین ما و اونا اختلافه، ما در عتق هم میگیم صحیح نیست، اما اونا در عتق این نظر رو نداره. انتها. فان ذیله، ذیل قول شیخ طوسی در مبسوط یدل على ان مماثله الوقف للبيع والهبه علیه السلام غیر مختص بالاماميه، مماثله وقت با بی و هبه مختص به امامیه نیست. نعم مماثلته للعتق مختص بهم، مماثله وقت با عتق مختص به امامیه است. اونها دیگه اینجا این حرف را نمیزنن. اینم صورت دوم. خب صورت سوم اونجا ایست که اون شرط مشکوک الحصول، خوب دقت کنید، مقتوع الحصول و معلوم الحصول نیست، مشکوک الحصول. منتها این خودش بر دو قسمه، یک قسم از این شروط به گونه ایست که صحت صحت عقد متوقف بر آن نیست. یه قسمش اونیست که صحت عقد متوقف بر آن، به عبارت دیگر یک قسمش به عنوان مقتضای عقد نیست. مثل اینکه میگه من این را به تو میفروشم اگر حاجی ها بیان، اگر زید بیان. اینجا معلق شده بر یه امر مشکوک الوصول. اما آمدن و نیامدن حاجی ها، آمدن و نیامدن زید ربطی به صحت عقل نداره. صحت عقل متوقف بر تحقق شرط نیست. صحت عقل متوقف بر قدوم حاج و آمدن زید نیست. خب این صورت را ایشون میگه باز این هم متیقن از معقد اجماعی که باطله، مثل صورت قبلی. بله بطلان، یعنی یقینیست. این جز اجماع بر بطلان تعلیقه، این داخل در محدوده اجماع. اما صورت بعدی، صورت چهارم، اونجاییست که متوقف بر یک امر مشکوک الحصول بشه. خب اما در این حال صحت عقدم متوقف بر او باشد. مثل چی؟ مثل این که میگد ان کان لی فقط به تو. مثالش هم دیروز دادیم. ببینید چطور میشه همچین تصویری بشه. در مسئله خانه جاریه این اتفاق میفته. دو نفر با هم اختلاف دارن. زید به امر میگوید تو مرا وکیل کردی که من این خانه را برای تو بخرم یا این جاریه را برای تو بخرم. امر در مقام انکار وکالت میگه ان کان لی فقط به تو. خب اینجا یه فرضش اینه که این مال این شخص بودن مشکوکه. ها حالا اصلا مشکوک هم نباشه، ممکنه معلوم هم باشه، چون ایشون فقط در فرض مشکوک بودن نگفته، گفته صحت العقد معلق علی به نحو مطلق. حتی معلوم هم باشه، انحصاری در مشکوک نداره. میخوام ببینیم اگر کسی گفت ان کان لی فقط بعته این حکمش چیه. ببینید اولا اینجا این عقد معلق شده به یه شرطی که اساسا صحت عقد متوقف بر اوست. یعنی اگر عقد بی بخواد صحیح باشه باید بایع مالک این کالا باشه. این که میگه ان کان لی فقط بعته، اگر مال او نباشه نمیتونه بفروشه، نمیتونه ببخشه. پس متوقف بر یک شرطی شده که صحت عقد متوقف بر اوست. اینجا چیه حکم مسئله؟ اینجا میفرماید که ظاهر اطلاق کلمات فقها رو که انسان نگاه میکند میبیند که شامل این مورد هم هست. نیومدن بین شرط مثلا شرطی که صحت عقد معلق بر اوست با شرطی که صحت عقد معلق بر اونیست فرق بذارن. مطلقا گفتن توقف بر شرط باطل. حالا شرط مشکوک الحصول بگیم، چون معلوم اصول قبلا مثلا گفتن. خب ظاهر اطلاق اینه، شامل اون میشه، در نتیجه اینو باید بگیم باطله. اما ایشون میفرماید شیخ طوسی در مبسوط یه بیانی داره، یه استدلالی رو از بعضی از اهل سنت نقل کرده، ولی چون خود شیخ طوسی بعدش دیگه اظهار نظری در مورد استدلال اونا نکرده، معلوم میشه به استدلال اونا راضیه. خوب دقت کنید ببینیم این استدلال چیه و آیا درسته یا نه. پس موضوع بحث رو عنایت بفرمایید. موضوع بحث اینه که عقد معلق بشود بر شرطی که صحت عقد متوقف بر اوست. مثالش هم انکان لی فقط به تو. از این ور ظاهر اطلاق کلمات اینه که اینم داخل در معقد اجماع بر بطلان. اما اون استدلالی که ازش صحت در میاد چیه؟ خوب دقت کنید. میگن ببینید در واقع ما باید ببینیم خود عقد معلق شده بر این امر، بر این امری که صحت عقد بر او متوقفه، یا لوازم و آثارش. ایشون می‌فرماید که بعضی از عامه گفتن این شرط در واقع هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کنه. دلیلشون هم اینه که اینها چیزی را شرط کردن که مقتضای عقده. مقتضای عقد اینه که عرض به حضور شما این مال او باشه. مقتضای عقد بیع اینه که بایع مالک باشه. یا فرض کنید بایع به مشتری بگه عرض به حضور شما من این را به تو میفروشم به شرط اینکه پولشو به من بدی. مشتری میگه من اینو از تو میخرم به شرط اینکه جنسو به من بدی. خب اینا همه عرض به حضور شما اموری است که مربوط به خود این عقده، مقتضای این عقده. ذکر اموری که جزء عقد و مقتضای عقده، اظهار این امور به عنوان شرط هیچ اشکالی تولید نمی کنه. این همین چیزی که واقعا هست منتها این به زبان آورده، این چه اشکالی داره؟ تعبیر مرحوم شیخ از این استدلال اینه، میگه تعلیق عقد به ما هو معلق علیه فی الواقع. شما اگر عقد رو تعلیق کنید به چیزی که در واقع معلق بر او هست، این اشکال نداره. یه وقت شما میخواید عقد را معلق کنید بر چیزی که ربطی به این عقد نداره، مثل قدوم الحاج، این مشکل داره. اما تعلیق عقد بر اموری که فی الواقع در بطن خود عقد، عقد معلق بر اون امور هست. عقد بی معلق بر مالکیت بایع نسبت به مبیع، مالکیت مشتری نسبت به ثمن، تسلیم مبیع توسط بایع، تسلیم ثمن توسط مشتری. حالا اگر بر هر یکی از این امور معلق شد چه دلیل داره بگیم باطل؟ این استدلالی است که اینا کردن. شیخ طوسی هم عرض به حضور شما به این رضایت داده. مرحوم شیخ اینو نمیپسندن، میگن که اشتباه این استدلال اینه که اینجا خود عقد در واقع معلق نیست. یعنی اینجور نیست که عقد معلق شده بر چیزی که در واقع هست، بلکه اینجا عقد معلق شده، ببخشید، اثر اون معلق شده بر این امور. نه خود عقل. ببینید اشکال مرحوم شیخ اینه، میگن ما یک عقد داریم، یک اثر شرعی عقد، یه عقد داریم، ذات عقد داریم، یه لوازم عقد. اون چه که در اینجا معلق شده خود عقل نیست. تو بگید آقا عقل معلق شده بر چیزی که در واقع معلق بر او هست، نه، ترتب اثر شرعی معلق شده. ببینید میگه ان کان لی فقط به تو، این ملکیت این در واقع اثر عقده، لازمه عقده، و ترتب اثر شرعی دست این نیست که بخواد بگه اگر این اثر مترتب باشد من این رو میفروشم. به هر حال مرحوم شیخ در پاسخ میفرماید اینجا بین خود عقد و اثر مترتب به اون عقد فرقه و اینجا این خلق صورت گرفت. این استدلال رو ایشون نمیپذیره. حالا دقت بفرمایید. و ما کان منها مشکوک الحصول، صورت چهارم میشه، و لیست صحت العقد معلقتن علی فی الواقع، صحت عقد در واقع معلق بر او نیست، که قدوم الحاج فهو المتیقن من معقد اتفاقه، متیقن از معقد اتفاق علما بر بطلان تعلیق این. و ما کان صحت العقد معلق علی، این صورت پنجم، اون موردی که صحت عقد معلق بر اوست، کل امثله المتقدمه، مثل همون ان کان لی فقط بعته، یعنی اگر مال او نباشه اصلا نمیتونه بفروشه. ها، فظاهر و اطلاق کلامهم یشملو، ظاهر اطلاق کلام اینها شامل این موردم میشه. نتیجهش چی میشه؟ نتیجه این که این باطله. اگر ظاهر اطلاق شاملش بشه این میشه باطل. الا ان الشیخ فی المبسوط، شیخ در مبسوط، حکا فی مسئله، در این مسئله، ان کان لی فقط بعتو، یه قولی را من بعض الناس به صحه، قولی را از بعض ناس، تعبیر ناس معمولا در مورد عامه به کار میبرن، در به اصطلاح فقها وقتی میگن بعض الناس یعنی بعض اهل سنت، نه بعض الناس به معنای لغوی بعضی از مردم، نه، بعض از اهل سنت یه قولی را نقل میکنه که قائل به صحت است، و ان شرط لا یضره، شرط ضرری به اون نمیرساند. دلیلشون چیه؟ مستدلن به انه لم یشترت الا ما یقتضیه اطلاق العقد، به این که شرط نشده مگر چیزی که مقتضی اطلاق عقده، لانه انما یسه البیع لهذه الجاریه من الموکل، برای این که بیع مثلا این کنیز صحیح است از ناحیه موکل، اذا کان اذن له فی الشراء، اگر او اذن داده باشد به وکیل در شراء، یعنی موکل در این صورت مالک کنیز بوده و میتونه اونو بفروشه. ببینید اگر گفت اینو خیلی خلاصه و تلگرافی ایشون رد شده، میگه انکانت هذه الجاریه لی فقط بعتها. خب وکیل میگه تو به من اجازه دادی من اینو بخرم برات، وکالت دادی، این انکار وکالت میکنه. بعد میگه انکان اینها این کنیز برای من پس به تو فروختم. خب در واقع این میگه اقتضای اطلاق عقد اینه. حالا اومده اظهارش کرده، چه اشکالی داره؟ فاذا اقتضى الاطلاق لم يذر اظهاره، اظهارش اشکال نداره. و شرطو بیاد به صورت مثلا انکان لی بگه یا انکانت برای من فکذا، کما لو شرط فی البیعه تسلیم الثمن یو شرط فی البیعه تسلیم الثمن، بگه من اینو به تو میفروشم به شرطی که پولشو من بدی، اون اشکال نداره. او تسلیم المثمن، خریدار این شرطو بکنه، بگه من این پولشو به تو میدم، من اینو از تو میخرم به شرطی که اونو به من بدی، او ما اشبه ذلک، انتها. خب و هذا الكلام و ان حكاه عن بعض الناس، این کلام رو اگرچه ایشون از بعض از عام نقل کرده، الا ان الظاهره ارتضاؤه له، ظاهر این است که این راضی است، مرحوم شیخ طوسی راضیه به این استدلاله. و حاصله، حاصل این کلام و استدلال، انه کما لا یضر اشتراط اشتراط و بعض لوازم العقد المترتبه علی، همچنانی که اشتراط بعضی از لوازم عقد که مترتب بر عقد اشکالی ندارد، کذالک لا یضر تعلیق العقد به ما هو معلق علیه فی الواقع، همچنین میشه عقد را بر چیزی معلق کرد که در واقع بر او معلق هست، فتعلیقه به بعض مقدماته کالالزام به بعض غایاته، تعلیق عقد به بعضی از مقدمات مثل الزام به بعضی از غایات، فکما لا یضر الالزام بما یقتضی العقد التزامه، همچنانی که الزام به چیزی که عقد مقتضی التزام اوست ضرر ندارد، کذالک تعلیق بما کان الاطلاق معلقا علی، همچنین تعلیق به چیزی که اطلاق معلق بر اوست و مقید به اوست. ها؟ تعلیق به چیزی که اطلاق معلق بر اوست و مقید به اوست. خب این اطلاق مقید به اوست یعنی اطلاق عقد، یعنی اطلاق عقد اقتضای او رو داره. وقتی میگه بعتهو، خب این بعتهو مقیده به مالکیته، درسته قیدی و شرطی نیست، اما این مقتضی ذات عقده، اطلاق عقد اقتضای او رو داره، ولی معنا نداره این بخواد بفروشه در این حال مالک نباشه. و هذا الوجه و ان لم ينهض لدفع محذور التعليق في انشاء العقد، من رو شیخ میگه این مشکل رو نمیتونه حل بکنه، شما به استناد این دلیل نمیتونید بیایید عرض به حضور شما معتقد بشید که این نحوه تعلیق اشکال نداره، یعنی دلیل اینا مشکل داره. اما یه فایده هم داره، این استدلال با این که نمیتواند مدعای اونها رو ثابت کنه، مدعای اونها چیه؟ صحت تعلیق بر یه همچین عقدی، بر یه همچین شرطی، این استدلال مدعای اونها رو نمیتونه ثابت کنه. ولی یه فایده داره، فایدهش اینه که بطلان رو هم از بین میبره، با اینکه صحت رو نمیتونه ثابت کنه، اما از این ور ادعای بطلان رو هم از بین میبره. چرا؟ چون عمده دلیل بر بطلان تعلیق اجماع بود و این حداقل اینه که این اجماع رو به هم میزنه. بالاخره یک کسی مثل شیخ طوسی قائل به صحته. حداقل فائده این استدلال و این بیانی که شیخ طوسی داشتند خراب کردن استدلال بر بطلانه، چون استدلال بر بطلان بر اجماع بود، با این مخالفت شیخ طوسی اجماع از بین میره. یعنی دیگه ما هم به راحتی نمیتونیم ادعای بطلان بکنیم، همطور که اونا نمیتونن با این دلیل ادعای صحت بکنن، ما هم نمیتونیم ادعای بطلان بکنیم. ببینید، و هذا الوجه و ان لم ينهض لدفع محذور التعليق في انشاء العقد، این استدلال اگرچه نمیتواند محذور تعلیق در انشاء عقد رو برداره، مشکل تعلیق رو نمیتونه حل بکنه، صرف این که ما بگیم این آقا مقتضای ذات عقده، این مسئله رو حل نمیکنه. چرا؟ عرض کردیم لأن المعلق على ذلك الشرط في الواقع، چون اونی که بر این شرط در واقع معلق شده چیه؟ خود عقد نیست، بلکه هو ترتب الاثر الشرعی على العقد، خود عقد معلق بر این شرط نشده، خود بیع معلق بر این شرط نشده، انشاء معلق بر این شرط نشده. چی شرط شده؟ چی معلق بر این شرط شده؟ ترتب اثر شرعی دون انشاء مدلول الكلام الذي هو وظیفه المتكلم. معلق بر این شرط اونه، نه انشاء مدلول کلام که وظیفه متکلمه. فالمعلق في كلام المتكلم غیر معلق في الواقع على شيء، اونی که در کلام متکلم معلقه، به تویی که او گفته ان کان لی فقط به تو، این فی الواقع بر چیزی معلق نیست. والمعلق علی شیء لیس معلقا فی کلام المتکلم علی شیء، چیزی که بر یه چیزی معلق شد، این در کلام متکلم معلق بر چیزی نمیشه. یعنی چی؟ یعنی اگر این بی، این جمله رو دقت کنید چی میخواد بگه؟ میخواد بگه چیزی که فی الواقع اثری نداشته باشه با گفتن من شما اثردار نمیشه. میگن به حرف گربه چیچی بارون نمیاد، این در حقیقت همونو میخواد بگه. میخواد بگه ترتب اثر شرعی دست من و شما نیست. ها؟ میخواد بگه چیزی که فی الواقع معلقه بر چیزی نباشه، والمعلق على شيء، چیزی فی الواقع معلق بر چیزی شد، ليس معلقا في كلام المتكلم على شيء، نه تنها معلق بل بنا منجزا، اصلا ترتب اثر میخواد بگه دست متکلم نیست. بگه من این کار رو میکنم، این اثر، نه این اثر دست شارعه که مترتب بکنه یا نکنه. بل هو شیء خارج عن مدلول الكلام، بلکه این یه چیزی است که خارج از مدلول کلام، خارج از انشاء. ببینید خلاصه میخواد بگه عقد در واقع معلق نیست، اثر معلق شده. خلط آقایون اینه، فکر کردن اینجا عقد معلق شده بر ما هو فی الواقع، بر ما، بر چیزی که معلقون علی فی الواقع، ها؟ در حالی که اینجور نیست، اونی که معلق شده بر او عقد نیست، اثر اوست، و ترتب اثر به دست ما نیست که معلق بر چیزی بشه، ترتب اثر دست شارعه. ببینید، یا اثر مترتب میشه عند الشارع یا اثر مترتب نمیشه. حالا این وجه با اینکه این مشکل رو دارد الا ان ظهور ارتضاء شیخ لهو، اما همینقدر که شیخ راضی به این وجهه لهو یعنی لهذا الوجه، کاف فی عدم الظن به تحقق الاجماع علی، این کافی است که بگیم اینجا اجماع علیه یعنی علی البطلان، ما ظن به تحقق اجماع بر بطلان پیدا نکنیم، همین کافیه. یعنی چی؟ یعنی این دلیل نمیتونه صحت رو ثابت کنه، ولی یه فایده داره، بطلان هم خراب میکنه، چون عمده دلیل بطلان اجماع بود، با این رضایت شیخ اجماع مخدوش شد. عنایت فرمودید؟ اینجا در واقع دفع یک توهم و پاسخ به یک توهم، خوب دقت کنید اون توهم چیه. بعضیا گفتن که آقا کسانی که مثل شیخ طوسی در مبسوط قائل شدن به جواز تعلیق به شرطی که مصحح عقد باشه، اینها موردی منظورشان است که شرط معلوم باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر شرط مشکوک باشه منظور نظر اینا نیست. شیخ در جواب داره میخواد بگوید ظاهر استدلال اینها این است که صورتی که شرط مشکوک باشه محل سخن ماست و جایی برای اختصاص به صورت علم نیست. چرا؟ چون به عقیده ایشون در صورت عدم اشتراط هم عقد در حقیقت معلق بر شرطه. دقت میکنید؟ ببینید اونجا و ما کان صحت العقد معلق علی، با اینکه اون بالا گفته بود ما کان منها مشکوک الحصول، اینجا حرفی از مشکوک و غیر مشکوک نزدن، ظاهر اطلاقش اینه هر دو رو میگه. اما حالا کدام؟ ببینید این توهم اونجا رو حل میکنه. متوهم گفته است که این که گفتن تعلیق بر چیزی که و شرطی که صحت عقد متوقف بر او صحیحه، این منظورشون کجاست؟ اونجایی که شرط معلوم باشه. یعنی اگر شرط مشکوک باشه اونام قائل به صحت نیستن. شیخ میخواد این توهم را برطرف کنه، برای اینکه میگه بحث سر اصل تعلیقه، دانستن و ندانستن این تأثیری نداره. مع ان ظاهر هذا التوجیه لعدم قدح تعلیق، ظاهر این توجیه به جهت این که تعلیق قدح نداره، یدل على ان محل الكلام، محل کلام فیما لم یعلم وجود المعلق علی و عدمه. خود این دلالت میکند که محل بحث در اونجایی است که وجود معلق علی یا عدم وجود معلق علی معلوم نباشه. فلا وجه لتوهم اختصاصهی به صورت العلم، لذا جایی نداره که ما حکم به صحت را
در چنین مواردی مقید کنیم به شرط معلوم الحصول؟ نه، جایی برای این اختصاص وجود نداره. و یعید ذلک، یعنی یعید عدم اختصاص به صورت علم را، ان الشهید فی قواعده جعل الاصحه صحت تعلیق البیع علی ما هو شرط فیه، مؤید این که عرض به حضور شما محل کلام فرضی است که شرط مشکوک باشه، این است که شهید در قواعدش آمده گفته اصح صحت اون تعلیق اون بیعی است که معلق میشه بر چیزی که شرط فیه. ما هو شرط فیه یعنی چیزی که در واقع شرط میباشد، مثل قول بایع بگه بعتو که ان قبلت، من میفروشم اگه تو قبول کنی. و یظهر منه ذلک ایضا فی اواخر القواعد، در اواخر قواعد هم میگه این مطلب معلوم میشه. پس این مؤید چیه؟ عنایت بفرمایید. همین که شهید اومده گفته اصح صحت تعلیق بی علی ما هو شرط فی الواقع، معلوم میشه موضوع بحث اینجا چیه؟ محل بحث چیه؟ اونجایی که جهل به تحقق شرط باشه، یعنی همون مشکوک الحصول باشه. دقت فرمودی؟ وقتی میگه بعتو که ان قبلته، ببینید مثالی که میزنه، این ان قبلته شرط معلوم الحصول، مشکوک الحصول، مشکوک الحصوله، نه مشکوک الحصول، چون معلوم نیست مشتری قبول میکنه یا نمیکنه. نهایت فرمودی؟ این هم این نکه. ثم انک قد عرفت ان العمده فی المساله هو الاجماع. ما اینجا کلا حکم چهار صورت رو گفتن دیگه، اما با عنایت حکم بقیه صور، اونایی که نگفتن در دل هر یکی از اون چهار قسمه، اونو دیگه خودتون میتونید هر کدوم از اون اقسام 16 گانه‌ای که گفتیم رو داخل در یکی از این صور قرار بدید. پس عمده دلیل بر بطلان تعلیق چی آقا؟ اجماع. دلیل دیگه ای هم به کار نیست، اینو داشته باشید، خیلی جاها به دردتون میخوره، خیلی جاها باید ببینیم که آیا این داخل در این قدر متیقن هست یا نیست. حالا بعضی از وجوه دیگر هم برای این شرط گفتن. ببینید شیخ همه رو رد میکنه. یکیش اشتراط تنجیز نبود، اشتراط جزم بود. گفتیم اون که نمیتونه در بعضی موارد مسئله تعلیق را، اون فقط تعلیق را در مورد شرط مشکوک الحصول رد میکنه، اما در مورد معلوم الحصول رد نمیکنه. اون دلیل دلیلی بود که اخص از مدعا بود. حالا وجوه دیگری هم اقامه شده برای اشتراط تنجیز که حالا اونا را هم باید بررسی کنیم ببینیم آیا وافی به مقصود هست یا نه تا فردا ان شاءالله.